بسم الله الرحمن الرحیم. چرا ها رو مخصوصا آموز کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. برای اینکه بحث رو کامل پیش ببریم، عرض کردیم که از نظر منطقی مناسب بود که قبل از ورود به روایات، آیاتی که بحث تقیه رو مطرح می کنند رو بهشون اشاره کنیم. ولی خب اولم گفته بودیم که این بحثمون ممکنه مقداری نظم تدوین آیندهش با اون چیزی که با هم پیش میریم متفاوت باشه، چون مطالعات من مطالعات به روزه، نمیرسم خیلی عقب جلوش کنم بحث رو. در نتیجه این بحث رو با هم پیش میبریم، حالا اگه بعدها دوستانی که قرار تنظیمش بکنند این رو جا به جا بکنند. یکی از آیاتی که برای تقیه مورد بحث قرار گرفته و اتفاقا از مواردی است که اهل سنت هم بهش تمسک کردند و چنان که گفته بودم از ادله است که اهل سنت هم تقیه رو قبول دارند. اهل سنت به همین بیانی که امروز هم اشاره میکنیم قائل به تقیه هستند و تقیه رو قبول دارند. یکی از ادله شون هم همین آیه شریف است. آیه 28 سوره آل عمران میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. رابطه با آیه چندین نکته وجود داره که امروز سعی میکنیم این نکات رو بگیم و بعد وارد آیه بعدی بشیم که آیه معروف عماره. اصلا حضرت امام وارد بحث آیات نشدن و نکته هم اینه که معمولا هم کتابهای فقهی و که شیعیان نوشتن وارد این بحث ها نشدن، فقط هم به آیه عمار اشارهی دارند. تفاصیل شیعه به این اشاره ندارن، نمیدونم هم چرا، برخلاف مواردی که در فقه اهل سنته که به این آیه بسیار تمسک کرده. اولی مسئله اینه که اصلا این آیه وجه شأن نزول چیه؟ چهار شأن نزول درباره آیه گفتن. اولیش گفتن یه گروهی از یهودیا اومده بودن به پیش مسلمین تا اینها رو تفتین کنن و از دین برگردونن، لذا قرآن میگه با اینها رفاقت نکنید، با اینها مراوده نکنید. گفتنم آدمای رفاعت ابن منذر، عبدالرحمن ابن جبیر، سعید ابن خیسمه، اینها گفتن اجتناب بکنید، از اینها دوری کنید. یه نقاری گرفته، آیه به نفع اینها نازل شده که از این گروهی که اومدن و میخوان تفتین بکنن دوری کنید. شأن نزول دوم رو مقاتل میگه. مقاتل ابن سلیمان یکی از مفسرین اهل سنته که چون متقدمم هست خیلی بهش عنایت وجود داره در میان تفاسیر اهل سنت. او میگه این آیه در رابطه با یک چند تا مسلمان وارد شده. یکیشون هست حاتب ابن ابی بلتعه که اینا با کفار مکه خیلی رفاقت میکردن، در رابطه با یاسر عرفات یه قصه ای هست که میگن یاسر عرفات رفته بود رمی جمرات، 6 تا سنگ زده بود، 7 نزد. اش گفتن 7 رم بزن، 7 باید بزنی. گفته بودم راه مذاکره رو نمیبنده، یه دونه رو بر مذاکره نگر میداره. یه طیفی هستن تو انسان هم هستن به طور کلی میگن یه مراودت و مای لازمه. اینها با کفار مکه مراوده برقرار میکنن، ولاء برقرار میکنن، رفاقت برقرار میکنن. آیه شدیداً نهیشون میکنه به اینکه هیچ رفاقتی نباید با کفار داشت، به خلاصه باید خط معلوم باشه. این که آدم یه روز این وری یه روز اون وری، این مسئله بین چند مورد اشاره آیه است. سومین شأن نزولش در رابطه با عبدالله ابن عبیه. میگن این منافقین اینها با یهود و مشرکین رفاقت میکردن، خبرها رو میفرستادن، لذا آیه وارد شده به این که مؤمنین با مشرکین ولاء پیدا نکردن. چهارمین شأن نزولی هم که در رابطه با آیه اومده، گفتن که این در رابطه با عبادت ابن صامته که این روز جنگ احزاب به پیامبر گفته آقا من رفیقم با یهودیا، میرم ازشون 400 نفر 500 نفر میارم. قرآن گفته نمیخواییم، نمیخواد اینا رو وعده بیارید. آیه گفته که اینا رو به عنوان کمککار اصلا وارد نکنید. یه نکته ای داریم اینجا پرانتز. در رابطه با آیات قرآن معمولا هر آیهی که وارد بشید شأن نزولا متعدده و این یه قصه ایست که به هر حال پر مسئله است، چون نمیتونه همش که درست باشه. یعنی ممکنه کسی بگه بالاخره آیه در درست اطلاق شامل همه این موارد میشه، ولی بالاخره مورد که یکیه. ممکنه هم اصلا بگیم نه، قابلیت این داره که در موارد متعدده، نه اینکه نازل شده باشه، توسط پیامبر به کار برده شده باشه. یعنی این اولین بار در یکی از این قضایا وارد شده، بعد پیامبر تو قضایای مشابه هم دوباره این آیه رو تکرار کرده. روایات مختلف اینو کسایی که بعدها نقل کردن گفتن این آیه تو این مورد نازل شد. شأن نزول به طور کلی به هر حال در مورد مورد آیه، در فهم آیه، در اینکه اساسا فضای آیه چه بوده بسیار کمک میکنه در مسئله. بله. نه، ولی به هر حال مسئله ایه. به هر حال این که شأن نزول در هر آیه وارد بشه چند تا شأن نزول، از فقط هم شیعه سنی نیستم، تو خود شیعه هم چند تا شأن نزول وارد میشن. من اینو ندیدم، این احتمال و احتمال از خودمه که شاید تکثر شأن نزول یکی از عللش این باشه که الان گفتم. به این که الان هم همینجوره، مثلا فرض کنید یک داستانی یه آیه وارد شده اولین بار در مورد الف، بعد 2 یه اتفاق ب میفته، پیامبر به آیه در اتفاق ب هم استناد میکنه. حالا کسایی که بودن فکر کردن این مثلا در اون مورد نازل شده، اینو به عنوان شأن نزول ذکر کردن. نه نه رسول شأن نزول از ابن عباس اونم خودش که نبوده که، یا مثلا شنیده از امیرالمومنین شنیده، از کسای دیگه شنیده، خودش که بچه بوده اونم نقل میکنه، مثل بقیه که نقل کردن اونم جمع کرده ستم. یه مسئله وجود داره و اون این که این آیه اشکالی ممکنه اول به ذهن برسه و اون خطاب به کیه؟ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یعنی مؤمنین کفار رو ولی و رفیق و همراه و دوست نگیرند. بعد بلافاصله میگه و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، کسی که خدا باهاش کار نداره که مؤمن نیست که. یعنی به عبارت دیگه اول میگه مؤمنین مراقب باشید نگیرید، اگه کسی این کارو بکنه مؤمن نیست. این دیگه خطاب اولیه‌اش به مؤمن نیست. اگه خطاب اولیه به مؤمن، دوم چگونه است؟ در این باره گفتن این به این معنا نیست که کسی که این کارو میکنه اصلا از اسلام خارج میشه که بگیم موجب کفر میشه. یعنی کسی که این کارو میکنه از ولایت خدا، از دوستی خدا دور میشه. فعلا از این آیه نمیشه استفاده کردی کسی که این کار رو انجام میده جز کفاره. این مضمون، مضمون صدر آیه در آیات بسیار زیادی از قرآن اومده. لا تتخذوا بطانة من دونكم، که یعنی با غیر خودتون خیلی بتانه برقرار نکنید. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، یا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، که تقریبا همین مضمون آیه در آیات متعدد دیگری هم به کار رفت. نکته بعد آیه اینه که خب این که میگید اینها ولی هستن یعنی چی؟ این که آیه میفرماید که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اولیاء بودن یعنی چی؟ این که مؤمنون کافرین رو ولی نگیرند به چه معنی؟ اولیش اینه که یعنی اینجوری نباشه که به کفر اونا راضی باشن، باشون رفیق باشن، بگن حالا بابا ما مسلمونیم تو هم کافری، یا هر کدومونم هستیم دیگه. بله ما را کاری به کارتو نداریم. به عبارت دیگه تو هم مصیبی، من هم مصیبم. اون چیزی که امروز ممکنه تحت عنوان بحث پلورالیسم مطرح بشه، یعنی اولیا نگیرید اینجور نباشه که بگیم آقا حظ ما از حقیقت همون قدریست که حظ تو از حقیقته. حالا ما مسلمونیم تو هم کار مسیحی هستی، با هم هم مشکلی نداریم، تو به دین خودت باش، ما به دین خودمون، با هم هم زمنان زندگی میکنیم. اینو گفتن خب این معناش اگر باشه این یعنی که شما کفر رو تصویب کردید. یعنی چی؟ یعنی کفر رو ثواب دونستید، رسمیت دادید، کفر رو بهش صحت دادید. و این خب همون میشه رضایت به کفر، که این خودش در حقیقت خروج از اسلامه و خروج از کفره. و لذا با اون صدر آیه که مینو خطاب میکنه به مؤمنین که شما با فرض ایمان هستید سازگار نیست. از این احتمال نباشه. اشاره کنم اینجا یک قاعده‌ای اهل سنت دارن که این قاعده الانم ریشه داعشه. این یکی از در حقیقت اندیشه های کلیدی داعش این قاعده است، که همین مطلبی که الان اشاره میکنیم، که الان این مطلبی که دارم میگم از صخره رازیه، این که من لم یکفر الکافر فهو کافر، کسی که کافر رو تکفیر نکنه کافره. این خیلی قاعده مهمیه، الان هم اخیرن هم بهش زیاد پرداختن. خود ابن تیمیه راجبش مطالب داره، وهابی ها راجبش، سلفی ها خیلی مطلب نوشتن. الان هم اگر نگاه بکنید جزوه های همین کتاب هایی که داعش و اینا بعضن دارن تو جاهای موارد، خیلی به این استناد میکنن که من لم یکفر الکافر فهو کافر. یعنی اگر شما کافری ولی من شما رو تکفیر نمی کنم، منم میشم کافر، اینو فل جمله پذیرفتن. منتها بعضی هاش رو تو همون مرحله اولن، بعضی ها اینو میگن تا بی نهایت، یعنی شما کافری العیاذ بالله، من تو رو تکفیر نمی کنم میشم کافر، کسی دیگه هم که منو تکفیر نکنه میشه کافر، کسی دیگه که او رو تکفیر نکنه کافر، همینجوری میره. همین هم هست که همه رو میگن میشه کشت. یعنی اینا میگن خب شما الان کسی که مثلا بت میپرسته کافره، این کسای دیگه هم که ولو اینا به ظاهر مسلمانن تکفیر نمیکنن اونا رو کافرن، اونی هم که مکفر رو تکفیر نمیکنه، یعنی غیر مکفر رو تکفیر نمیکنه کافره، بگی برو بالا. این قاعده از قواعد کلیدی داعشه، یعنی اندیشه داعش که کتاب هم راجعش نوشته شده، اخیرا من دیدم تو قومم یه کتابی نوشته شده، بعضی دوستان نوشتن که من قاعده من لم یکفر الکافر فهو کافر، تو کلمات اشعری هم هست، منتها میگم اختلافشون در اینه که تا چه اندازه. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم که همون اولی هم کافر نیست و دومی هم نیست و سومی هم نیست، این همینجور و این تا آخر بره. این مسئله الان در کلمات همینجا میبینید فخرازی هم در این مسئله مطرحه، به این معنا که لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیا، گفتن که خب اگه ولایت به این معنا باشه که آقا اگه هرچی شما میگی کاری به کارت ندارم، من همون که میگم تو همون میگی، من تو حضرت از واقع به همون اندازه است که من میبرم، این به معنای کفر و سر از کفر در میاد. نکته دو، احتمال دوم در اولیا در آیه شریفه اینه که بگن یعنی کسانی که با هم با کفار معاشرت خوبی دارن، رفت و آمد دارن، زندگی دارن، خرید و فروش دارن، میرن میشینن بلند میشن، معاشرت جمیله دارن، که اینم به نظر نمیرسه مراد آیه باشه، چون خب اشکال نداره که با مردم معاشرت داشتن. مفسرین بعضیشون گفتن مراد بین بینه، یعنی کسانی که با کفار مراوده برقرار میکنن، ارتباط برقرار میکنن، معاشرت جمیلم دارن، ازدواج میکنن، معونشون میکنن، نصرتشون میدن، حالا یا به خاطر محبت یا به حسب قرابت، اما اعتقادم دارن دینشون باطله ها، یعنی اعتقاد داره به اینکه دین این فرد باطل، دین حق دین اسلامه، ولی روابطی که برقرار میکنه روابطیه که خوبه. خب این با فرقش با اون دومی چیه؟ فرق دومیش اینه که این موالات باید به اندازه‌ای میرسه بعضی وقتا که به استحسان طریقه اونها، به پذیرش برخی از رفتارهای اونها منجر میشه. من اینجا اشاره بکنم این مسئله بسیار بسیار مهمه که اینگونه میشه، یعنی کسی که الان شما تصور کنید اگر بهتون بگن مثلا یک دو نفر آمدن، اینها هم جنس گرا هستند، در فلان منطقه هستند، اصلا ذهنیت شما به گونه این نسبت به اینا منفیه که اینا رو اصلا نمیتونید نگاهشون کنید، نمیتونید مرابطه کنید، نمیتونید با هم رفت آمد کنید، اما اگه آرام آرام این روابط رفت آمد خرید و فروش شد، یواش یواش میگید خب اینا هم یه صفات انسانی خوبی هم دارن، قبح اون چیزی که از نظر دینی قبیحه در ذهن میشکنه، یعنی آرام آرام قبح او از بین میره. تو خاطرات همین خانوم کلینتون، هیلاری کلینتون دو جلد خاطرات داره، یه جلد خاطرات داره، خاطرات خوندنیه. میگه پدر من از کسایی بود به شدت با این همجنس‌بازا بد بود، هر وقت هم نامید بود دم باید کشت. تو جامعه امریکا خب این بحث بسیار داغه، هنوزم الالآن هم داغه، چون میخوام به دشون قانون بزن دل ندن. میگه مدت ها زمینگیر شده بود، افتاده بود، ما دو تا همسایه داشتیم، اینا میومدن با این زندگی میکردن، اتفاقا خیلی هم با هم میشستن حرف میزدن. و بعد مدت های دفعه تلویزیون روشن بود، یه تو تلویزیون یه مثلا تظاهرات راهپیمایی اینا رو نشون داد. پدر من گفت اینا رو اصلا باید گرفت کشت، این اصلا باید مزخرف اینا. مادر ما که اونجا بود گفت تو که اینقدر اینا بعدی و چرا با اینا رفت آمد بکنی؟ گفت با کی؟ گفت با همین دوتا که ارومیان بعد از آن بشتن اینجا با هم زندگی میکنید و رفت آمد. میگه از اون به بعد پدر ما یه کلام بد راجع به اینا نگو، اصلا نظرش بالکل تغییر. این نگاه بکنید، این همون مسئله است که باید یه چیز رو آیه اشاره بکنه. آیه به این معنا به این اشاره میکنه، میگه مراوده داشته باشید ولی مراقب باشید که قبح رفتارهای کفرآمیز در اثر ولای و در اثر ارتباط تو ذهنتون نشکنه. یعنی اگر با غیر محب اهل بیت رفت آمد دارید، اگر با غیر مسلمان رفت آمد دارید، حد نگر دارید، محدوده نگر دارید. چون روابط انسانی اینجوریه که آرام آرام همه بالاخره سیاه مطلق نیستن که، یه تیکه خوبم داره. این با این ارتباطی که با این طرف برقرار میکنید، شما هم انسانی تحت تأثیر قرار میگیرید. اون قبح ناهنجاری ها در ذهن شما میشکنه. حالا اینو بردیم تو کفار، برید تو رفتارهایی که از دید ما الان به شدت قبیحه. شما اگه با یک کسی مراوده داشتید که این فرد دائم الخمره، رفتید تو خارجه جا زندگی کردید، یه همسایه‌ای دارید اتفاقا این طرف دائم الخمره، الان اصلا اگه تصور بکنن که شما میخوایی با یه نفری که مست رفت آمد کنی، میگیم اگه میشه این اصلا زندگی ما رو به این میبره، این نجس پاکی میکنه. ولی بعد یه مدتی که رفت آمد زیاد شد، یواش یواش ولا پیدا کردی، رفاقت پیدا کردی، خوب این عمل در چشم میشکنه. میگی نه اینم که آدم هم شوال آدم بدی هم نیه، اینم خب بالاخره هست و میاد و میره و حالا اونم سر میزشه، دمی به خمره میزنه. اینم یه احتمال که احتمالیش که مفسرین دادن این که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، این اولیاء گرفتن به این معناست که اولش قبول داری که این عقیدش باطل، تو عقیدت درسته، اول قبول داری او ناهنجار تو هنجاری، اول قبول داری رفتار او زشته تو رفتار درسته، ولی مراوداتتون اگه درش حد نگر ندارید، بعد مدتی اون قبح ذهنی شما نسبت به اون عمل میریزه. و این یه واقعیتیه، یعنی از اون مواردیست که 100% در زندگی انسان ها تجربه شده و هست. یه احتمال چهارمی من در آیه میدم که با قید آخری که در آیه وجود داره هست، به اون احتمالیست که قبلا هم بهش اشاره کردم و اون امت سازیه. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یادتون باشه بحث امتسازی داشتیم، قبلا هم گفته بودیم. اینه، میگه مراقبت باشید تا مؤمن هست با غیر مؤمن رفیق نشید، تا مؤمن هست با غیر مؤمن مراوده برقرار نکنید، ارتباط برقرار نکنید. این ارتباط باعث میشه که شما در حیثیت امت اسلامی درش خلل ایجاد میشه. یعنی مراوداتتون در جامعه اسلامی مراوداتی باید باشه که با امت اسلامی باشه. این هم یه مثلا نه اولیا به اون معنا نیمده، معنی موالات گرفتنش تو آیه به معنی
خیلی استدلال میشه
این اولیا در اینجا به معنای اون اولیا کسی نگرفته تا اونجا که من دیدم، به معنای اینکه ولی بگیرن نیست، یعنی موالات، یعنی رسم رفاقت. خب انقلت دوستان، چرا آیه رو اینگونه معنا نکنیم که بگیم مراد از آیه به معنای اینه که کسانی که تولی امور مؤمنین میکنن، یعنی چرا به گونه ای نگیرید کفار رو که متولی باشن، یعنی ولی باشه. در این باره یه مواردی گفته که این آیه، ای حالا ببینید این دقیقا همین مسئله ایه که سخرازی هم مطرح میکنه، فینقی لمه لا یجوز ان یکون المراد من الآیه نهی از این باشه. این میگه این دوتا احتمال، اگرچه اصلش در این که نباید ولی بگیرید درسته، ولی در این آیه نمیاد و در این آیه مطرح نمیشه، چون در این آیه اتخاذ موالی، این اتخاذ رفیه. مسئله دیگه در آیه اینه که دو جور این آیه رو خوندن، لا یتخذ که خوندن که نهی باشه، لا یتخذ هم خوندن که نفی باشه که به همون معناست. یکی هم لفظ دونه، این من دون المؤمنین یعنی چی؟ در رابطه با آیه من دون المؤمنین فخرازی میگه دون اساساً به معنای مکانه، همون پایین‌تر فارسیشه، اما خب طبیعتاً هر کی که پایین‌تر باشه غیر میشه دیگه، لذا دون آرام آرام به معنای غیر به کار رفته. ولی اصل معنای دون اینه که این دون اونه، یعنی این پایین‌تر از اوست، و این لفظ در ابتدا به معنای پایین تر به کار رفته، منتها وقتی که هر چیزی که پایین تر از چیزی باشه چون مباین بوده، لذا این مورد رو در اینم به کار برد. کلا کفار وقتی میگن در همه چه به کار برد، میرسیم اون قسمت. اما تعبیر بعدی آیه این که من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیئن، این رو درش چندین مطلب به کار بردن. یکی این درش حس وجود داره، من الله یعنی من ولایت الله، یعنی کسی که این کارو میکنه از ولایت خدا دوره. کسی که میره ولایت کفار رو، موالات کفار رو پیدا میکنه، از ولایت خدا دوره، منسلخ من ولایت الله. احتمالم داره بگیم یعنی منسلخ و دور از دین الله. و من یفعل ذلک فلیس من دین الله فی شیء، یعنی دین خدا رو نداره، دین نداره. از این جهتش معنا هر دو جهت هم بگیرید به کار ما میاد. تیکه ای که به درد حالا دیگه بحثی مقدماتیش بود در بحث ما میاد، اونی که آیه در ادامت میده الا ان تتقو منهم تغاتن. اولا یک قرائتی داریم تغاتن، یعقوب گفتن قرائت کرده تقیتن، که خب اینم قرائتش با بحث ما سازگارتره. یه نکته است اونی که توقاتن یا حالا تقیتن از نظر تجزیه ترکیب در آیه نقشش چیه؟ بعضی گفتن این مفعول مطلقه، بعضی گفتن آخه مفعول مطلق باید مصدر باشه، توقاتن مصدر نیست، گفتن جانشین مصدر شده. اگه میخواست مصدر باشه باید میگفت تتقو منهم اتقاءن نه توقاتن. ولی گفتن داره عرب، مثلا در آیه دیگه داره، در مواردی، یا مثلا در آیه داره، در مواردی داره جلسه جلستن، باید میگفتی جلسه جلوسن، اما اینو به کار بود. یا مثلا در آیه داره و تقبل عرب ها به قبول حسن و انبته ها نبات ها، این نبات در اینجا به کار رفت. یه احتمال هم گفتن این حاله، به صورت تأکیدی به کار رفته، یعنی تتقو منهم در حالی که تقیتن هستید، معنی حال باشه.
تو باشون مسترم
بله؟
تو باشون مسترم دیکنه
تقیه رو ذکر کرده بودن، حالا اون رو باشه که بهتر. یک داستان میگن خب شأن نزول چیه؟ شأن نزول این تیکه آیه اینه، میگن مسیلمه کذاب، اینو دقت کنیم قصه شو، عیناً تو روایاتمونم راجع به قصه دیگه داشتیم. میگن مسیلمه کذاب سه نفر از دو نفر از اصحاب رسول الله رو دستگیر کرد. فقال لأحدهما اتشهد ان محمدا رسول الله، شهادت میدی؟ قال نعم. سه بار گفت بله. بعد بهش گفتش فقال افتشهد انی رسول الله، شهادت میدی منم رسول خدا؟ اونم گفت نه. خب بله. وکان مسیلمه یزعم انه رسول بنی حنیفه، حنیفه و محمد رسول قریش. این گفت اون من رسول اینم، اونم رسول اون، هر کی رسول خودش. دوم فترکه او ببر و دعل آخر، دومی گفت بیا. فقال رو جدش اتشهد ان محمد رسول الله، شهادت میدی که پیامبر رسول خداست؟ او گفت نه. قال اتشهد و افتشهد انی رسول الله، میگی منم رسول خدا؟ او گفتش که انی اصم، من لالم. سه بارم گفت، او منو جواب میدید. فقتلم، کشت اصلا این کرم کر و لال میشه دیگه. فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال، این مطلب خدمت رسول الله رسید، به پیامبر گفتن آره همچین اتفاقی افتاده، دو نفر از مسلمان ها رو گرفتن بردن، به یکشون گفتن شهادت بده مسیلمم رسوله، او گفته آره، یکی گفته شهادت بده گفته نه، اونی که گفته نه رو کشتن. حضرت هم بودن اما هازل مقتول، اونی که کشته شده، فمزا علا یقینهی و صدقه و حنی انله، اون بر صدق خودش، بر یقین خودش مشک کرده، حنی انله. و اما الاخر فقبل رخصت الله فلا تبعت علی، نه اشکالی هم برش نیست، اون از رخصت خدا رو قبول کرده، به رخصت خدا پناه برده، هیچ لعنتی نفرینی بدی براش نیست. این گفتن این مرشن نزول این آیه است که دیگه از مصادیق درجه یک سقیه میشه دیگه. گرفتنش گفتم بی شهادت بده اینو. یا تو مشه روایت داشتیم که دو نفر از موالی امیرالمومنین گرفتن که یکیشون گفتش که آره، یکیشون گفت نه. بعد حضرت گفت یکیشون رجل فقیهی بوده که مشتاقون الی جنت. اهل سنت در ذیل این آیه احکام متعددی رو برای تقیه به کار بردند و بهش اشاره کرد.
شیعه استفاده
نمی‌کنند؟ گفتم معمولا کتاب‌های شیعه، کتاب‌های فقهی شیعه استفاده نکردن، حتما استفاده کردن کتاب‌های تفسیر ما. ولی حالا من چون این آیه رو داریم، می‌خواستیم به مناسبت این آیه نظر اهل سنت رو در مورد تقیه به کار ببریم، حرفای اونا رو اینجا بزنیم. چون یه جا حرفاشون رو می‌خواستیم بزنیم از قول فخرازی و حالا میگن که اشراف و بقیه حرفاشون رو بزنیم. یکی این که گفتن آقا تقیه جایزه، از این آیه میشه فهمید که تقیه جایزه، اما شرطش اینه که در دل مخالف باشی. در دلت خلاصه قبول نکنی بگی، ولی اگر میخوایی در دل خلاصه خلافش داشته باشی. دوم این که بعضیاشون گفتن از این شأن نزول استفاده میشه اگه صف واسی بگی نه بهتره، ولو جایزه، ولی اگه بگید نه ما قبول نداریم و اگر هم بخوان اذیت بکنن و بلا به روزگارتون بیارن بیارن، این بهتر. خب این واقعیتش اینه، این نمیشه کلی داد. گفتم بعضی جاها طرف باید کوتاه بیاد چون مصلحتش اهمه، بعضی جاها نباید کوتاه بیاد به خاطر اینکه مفسدش خیلی زیاده. نمیشه حالا گفت، ولی اینو گفتم. نکته بعدی، اهل سنت ظاهرا تو این مسئله اجماع دارن که تقیه تا جایی است که ضرر به غیر نخوره، اما اگه به خودت میخواد بخوره اشکال نداره، به مالت هم میخواد بخوره اشکال نداره. استنادم کردن به روایت پیامبر که فرموده پیامبر حرمت و مال مؤمن که حرمت دمه، به این آیه به این روایتشون استناد کردن که اگه جایی هم احیانا مسئله به مال میرسه حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، ازا اجازه اینو داره. یا مثلا گفتم پیامبر داره من قتل دون مالهی فهو شهید، ازا این اقتصار بر این جور موارد هم گفتن میشه. اما در غیر ضرری که به خدا آدم میخوره، اگه میخواد مثلا بره شهادت به زور علیه دیگران بده، بره قتلی بکنه، بره قتل اموال بکنه، بره به زور به کسی اجحافی بکنه، گفتن
نمیشه.
مثلا وارد این مجلس. نکته بعدی که در رابطه با این اهل سنت اشاره دارن، گفتن که تقیه فقط مربوط به کفاره، مربوط به گفتاره. از سیوطی و از طبری نقل شده که گفتن آقا فقط مربوط به گفتار، مربوط به رفتار نمیشه. اما زمخشری در نقطه مقابل گفته نه، مربوط به رفتارم هست، اگه کاری هم از شما خواستن انجام بدید میتونید انجام بدید. بعضی هاشون اومدن اون مجاهد میگه آقا این اصلا آیه مربوط به اول کار بوده که مسلمان ها ضعیف بودن، ولی بعد که مسلمان ها قوی شدند این آیه دیگه موضوعیت نداره. این از مصادیق خوبیه کسی میخواد بحث بکنه نقش زمان و مکان که بگه دیگران هم بهش معتقد بودن. تو اهل سنت هم قائل داره، یعنی این مجاهد که از مفسرینه گفته که هازل حکم کان ثابتن فی اول الاسلام لعجل ضعف المؤمنین، اما بعد قوت دولت الاسلام فلا. البته حسن بصری گفته که نه، این تا قیام قیامت هست، هر جا ضعفی پیدا شد شما میتونی انجام بدید. یکی دیگه از مواردی هم که هست که به نظر من اینم مورد توجه باید بگیره و شاید به همین جهت شیعیان این آیه رو در ذیل احصای تقیه وارد نمی کنند، اینه که موضوع این آیه مربوط به تقیه از کفاره. لا تتخذ المؤمنون الکافرین، اصلا بحث در حوزه کفر و ایمانه. تقیه از مخالف یعنی تقیه از مسلمان درش نیست، اگرچه از نظر فقهی شافعی ازش نقل شده که فتوا داده که اگر روزی روزگاری تقیه از مسلمانم شد میشه این کارو کرد، اما اونی که وجود داره اینه که آیه مربوطه به کفاره. ما بخواییم با تنقیه منات و با اینا در بیاریم اصلا در نمیاد، چون موضوع آیه اساسا در رابطه با کفاره. میگه چون منهم هم داره الا ان تتقوا منهم تقاتن، یعنی من الکفار. این آیه رو نمیشه ازش در آورد که مربوط به تقیه از مخالفینه، یعنی از اهل سنت، که اون وقت مهمترین بخشی هم که شیعیان در بحث تقیه دارن تقیه از مخالفه. لذا شاید علت این که این آیه در کتابهای فقهی اهل حق مطرح نشده و اساسا مورد بحث قرار نگرفته همینه که این آیه مربوط به تقیه از کفار. لعجل ذالک اهل سنت دو دستن، یه عدهشون میگن اصلا تقیه از مسلمان جایز نیست، تقیه فقط از کافر، ولی گفتم شافعی میگه نه، تقیه از کافر هم تقیه از مسلمان هم داره.
بله این بچه درستی به نظر نمیسه، چون که اون آیه معروفی که شیعیان بهش استدلال میکنن و قلبه هم مطمئنن به ایمان، اونم از کفار بوده
موضوعه، اما اطلاق
داره،
اطلاق داره، الا من اکره و قلبه هم مطمئنن به ایمان مطلقا. اما در اینجا تتقو منهمه، منهم بشی برمید بکنم آیه فرده بجش بحث میکنم، از اون آیه اطلاق گیری میشه کرد چون مورد مخصص نیست، اما این آیه اساسا موضوعش تقیه از کفاره. نکنید یه وقت مورد سوال یه چیزیه ولی جواب کلیه. شما از من میپرسی آقا من رفتم دیروز شیرینی دامارکی خوردم جایزه؟ من به شما میگم هر چیزی که مقوم بدن توه اب نداره. مورد سوال شما شیرینی دامارکیه ولی جواب من مطلقه. اما این وقت من از ابتدا میگم آقا اگر شیرینی دامارکی بخوری اشکال نداره. این اگه شما بخوایی بگیری برداری به بقیه سرایت بدی کلام من اطلاق نداشته از اول. این آیه شریفه میگه الا ان تتقوا منهم تقاتا، یعنی من الکفار. این آیه اینجوریه، از کفار اولیا نگیرید مگر اینکه ازشون بترسید، اصلا راجبه غیرشون نیست. نه مورد آیه کفار نیست، موضوع مسئله کفاره، فرق بین مورد و موضوع. خب یه بحث دیگه هم یحذرکم الله نفسه که آخرشه، آخر آیه است، یعنی آیه اینه الا ان تتقوا منهم تقاتن، بعد پشتبندش آیه میفرماید که و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. این یحذرکم الله نفسه هم درش دو قوله، یکی گفتن که یه محذوفی داره، یعنی یحذرکم الله عقاب نفسه، خدا شما رو از عقابی که میکنه میترسونه. که این یه قولشه که بعضی هم گفتن که یعنی بدونید بالاخره اگر عصیان بکنید عقاب الهی بر شما باز میشه و این بلا به روزگارتون میاد. یک احتمال دیگه هم اینه که این نفس در اینجا نفسه، نه نفس خدا، یعنی نفس اون کار، یحذرکم الله نفس العمل، یعنی اتخاذ اولیاء از اتخاذ المشرکین به عنوان اولیاء، یحذرکم الله نفس العمل، نه یحذرکم الله خودش عقاب خودش رو. این دو احتمالیست که در آیه هست. که خب اگه اولی رو گرفتیم یعنی خدا شما رو از عقابش میترسونه، منتها حالا چرا به خودش نسبت داده، میخواد بگه بدون عقاب خیلی سنگینه، یحذرکم الله عقابی که عقاب منه، عقابی که خودم میارم، اشتباه نشه فکر نکنید عقاب عقاب مثلا اسرائیله. اما اگه دومی گرفتید نه، یحذرکم الله نفسه، یعنی یحذرکم الله اتخاذ او رو، خدا از او شما رو باز میداره. این هم که به هر حال آخرش هم و الالله المسیر، که این که خداوند شما رو از عقاب برحذر میداره، چی اند مسیرکم الالله، وقتی به سمت خدا میایید. محصل داستان آیه با همه کم و زیادش و فراز و فرودهاش، کم و زیاد دلالیش، نه کم و زیاد خود آیه، در این مسئله‌ای که مطرح شده، آیه به نظر میرسه در رابطه با مطلق تقیه نیست، فقط در تقیه کفاره، اما اطلاق داره. یعنی اینی که گفتن فقط مربوطه به گفتاره و رفتار نیست، غلطون. این که گفتن فقط مربوطه به دوره صدر اسلامه، مال بعدها نیست، غلطون. این که گفتن این فقط مربوطه به بحث مال، فقط جان و مال و مثلا در رابطه با چیزای دیگه هم نمیاد، این هم ازش اطلاقی ما میتونیم در بیاریم، منتها بحث اینه که آیا اون بحث بعدیمون که آیا میتوانیم بگیم تقیه به جایی که شما ضرر به غیر هم بزنید سرایت میکنه، که دیشبم اشاره کردم که اینو باید بعدن بگیم، که آیا میتونیم با حدیث رفع بیاییم بگیم اگه شما را زیر فشار میذارن که دست زیدو بشکونی، بگیم حدیث رفع اجازه بهت میده، حدیث رفع امتنانیه، چطور میتونه امتنان به تو بذاره بلا رو به جون کسی دیگه ای بفرسته؟ آیا داریم دلیل یا نداریم؟ دقتن بکنیم، اگر اینجا میخوام یه بابی باش کنم روش مطالعه کنید، اگر گفتیم ادله‌ای داریم که به ما میگه میتونید، اون وقت بحث تقیه از بحث تزاهم خالی خارج میشه، چون بحث تزاهم خالی یعنی تقییرش موضوع خاصی نیست، یه حکم بوده فقط اشاره بشد، اما نه، یعنی اینجا یه چیزی مازاده و تزاهم برش بار میشه، باید وارد اون بحث بشیم. این تمام قضیه در آیه اول، و سه تا آیه دیگه هم در موضوع هست، به این تفصیل طبیعتا نیست، فردا انشالله اون دوست آیرم بخونیم که انشالله بتونیم وارد بعد بحث بعدیمون بشیم که ببینیم استثناءات در مسئله چیه.